بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
سلسلة جلسات طب إسلامي
جلسه 40 جلد اول صفحه 413 الى 423.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به تبايع چارگانس و در خصوص صفرا. امروز بحث درمان صفراست. البته در این جلد بحث درمان نیست، ولی هدف از مطرح کردن درمان این جهت که حقیقت صفرا را به دست بیاریم و بدانیم صفرا چیست، از راه درمانش و از راه ضدش شاید به معنای صفرا برسیم. روایات ما برای درمان صفرا اموری ذکر میکند. مهمترینش، اولینش و مهمترینش مشی است و دواء المرتی المشی. مشی یعنی استفاده از ملین هست، استفاده از مسهل هست، کارکن، داروی کارکن. اینجوری در کتاب‌های لغت کلمه مش را به معنای استفاده از داروی مسهل و داروی کارکن معنا شده است. در یه روایتی از پیامبر می‌فرمایند که دواء المرتی المش، داروی مره استفاده از ملین، استفاده از مسهل و کارکن است و شاید این بهترین درمانش است. بهترین درمان صفرا و مره به طور کلی، چه صفرا و چه سودا، استفاده از ملین و از کارکن و مسهل. در یه روایت دیگری از پیامبر می فرماید که خیر و ما تداویتم به المش، بهترین درمان است، بهترین دارویی که خود را با اون درمان میکنید مشی است، یعنی استفاده از ملین. این داروی اول بود. داروی دوم حمام رفتن بعد از قضا. قبل از قضا بلغم را درمان میکند. حمام رفتن بعد از قضا و بعد از خوردن قضا مره را درمان می کند. در یه روایتی می فرماید من دخل الحمام علی الریق انقل بلغم، کسی که وارد حمام می شود ناشتا بلغم را از بدن پاک می کند. و ان دخلته بعد الاکل، و اگر وارد حمام شدی بعد از غذا خوردن انقل مره، مره را پاک می کند، از بدن پاک می کند. این درمان دوم است. درمان سوم سویق، یا سویق گندم و جو. در روایات ما می فرماید السویق یجرد المره، کلمه سویق زمانی که مطلق باشد، مقید نباشد، حمله بر سویق گندم و جو می شود. سویق گندم و جو یجرد المره، مره را جارو می کند، و البلغم، بلغم را جارو می کند، از معده، من المعده، جردا، جارو کردنیست، بیرون می کند مره و بلغم، پاک می کند مره و بلغم را از معده، پاک کردنیست. و یدفع 70 نوعا من انواع البلا، 70 نوع از انواع بلا و دفع می کند. 70 نوع از انواع بلا را دفع می کند. پس معلوم میشه ماندن این مره و پاک نکردنش و درمان نکردنش سبب 70 نوع بلا میتونه بشه. هم مره هم بلغم، این دوتا اگر از بدن حذف نشه، از بدن بیرون نرود، سینا سبب 79 بلا می شود. خیلی خوب، البته این روایت این را مقید کرده به معده، ولی روایت دیگری داریم که این قید را ندارد، نفرموده از معده بلکه مراد از کل بدن هست. این روایت دیگر می فرماید ثلاث راحات سویق، ست و کف سویق. اون روایت از سویق دیگه مقدارش ذکر نکردن. اینجا می فرماید ثلاث راحات ست و کف سویق، جاف خشک، علی الریق ناشتا، تنشف المره، مره را خشک میکند، و البلغم، بلغم و مره را خشک میکند، حتی لا یکاد یدعو شیئا، تا جایی که چیزی باقی نمیماند، نه از مره و نه از بلغم است. پس این البته این روایاتی که به این معناست متعدد و زیاد هم هست، به همین جهت ما این را تقیید نمیزنیم و بگیم این سویق، بخصوص اگر به این شکل که سکف ناشتا باشد، این درمان مره، درمان صفرا، درمان سودا و درمان بلغم است. خاصیت خیلی زیادی دارد این سویق، خواص زیادی دارد، فواید زیادی دارد. بلغم را درمان میکند، مره یعنی صفرا و سودا را درمان میکند، یعنی ست و طبیعت، ست و خلط را درمان میکند. فقط میماند خون، اون هم سویق عدس درمانش میکند. البته زمانی که میفرماید سویق، یعنی سویق گندم و جو مراد است. خیلی خوب، ولی عرض کردم که سویق عدس هم برای صفرا، خصوص صفرا و برای خون بسیار مفید و مؤثر است. یه روایتی داری میفرماید سویق العدسی یقطع العطش، سویق عدس تشنگی را قطع میکنه. اینایی که مبتلا به تشنگی هستن، چه بسا شامل هم افراد دیابتی هم میشود، اینایی که تشنگی زیاد دارن سویق عدس بخورن تشنگی را قطع میکند. سویق العدس یقطع العطش و یقوی المعده، معده را تقویت میکند. و فیه شفاء من 70 داء، در اون درمان است از 70 درد و 70 بیماری است. و یطفئ الصفراء، صفراء را خاموش میکند. و یبرد الجوف، درون را سرد میکند. مهم این است که صفراء را خاموش میکند. ما در صدد داروهای صفراء هستیم، در مقام بیان داروهای صفراء است. این سویق عدس اینجا تصریح شده که داروی صفراء است. اگر سویق مطلق داروی مره است، به طور مطلق شامل سودا و صفرا می شود، سویق عدس در خصوص صفرا وارد شده. و یطفئ الصفرا، صفرا را خاموش می کند. و یبرد الجوف، درون را سرد می کند. و کان اذا سافر لا یفارقه، امام وقتی مسافرت می رفتند سویق عدس را از خودشون جدا نمی که، همیشه همراهشون هست. و کان اذا هاج الدم به احد من خشمه، اگر یکی از خادمان مبتلا به هیجان خون شود، غلبه خون شود، اذا هاج الدم، هرگاه امام اینجوری بودن، هرگاه کسی از خادمان مبتلا به هیجان خون شود، یقول له، امام به او می فرماید اشرب من سویق العدس، سویق عدس بخور، فانه یسکن هیجان الدم، هیجان خون را تسکین میدهد. و یطفئ الحراره، گرمی را خاموش میکند. خیلی خوب، البته اینجا میفرماید که سویق العدس دیگه نفر بوده خشک یا بله غیر خشک نفر بوده. البته می فرماید کلمه اشراب یعنی بنوشید، ولی این کلمه اشراب و بنوشید برای سویق خشک هم وارد شده. این استعمال میشه در زبان عربی، کلمه اشراب یعنی بنوش. برای سیگار میگن سیگار بنوش، اشراب سیگار. برای سویق هم میگن اشراب سویق، به خاطر نرمیش، سرازیر شدنش در حلق است. یه روایتی داریم که ان رضا بعث الینا، امام رضا صلوات الله و سلام علیه بله برای یکی از اصحاب خودشون فرستادن، پیغام فرستادن که سویق میخواستن، یطلب السویق. فبعثنا الیه بسویق ملتوت، ما هم سویق آغشته به روغن یا آب برایشون فرستادیم. فرده، امام اون را برگردوند. و بعث الیه، برای من پیغام فرستاد، ان السویق اذا شرب على الريق وهو جاف اطفى الحراره، سویق اگر ناشته مصرف شود در حالی که خشک باشد گرمی درون را خاموش میکند. و سکن المره، مره را تسکین میدهد. و اذا لته، اگر آغشته بشه با روغن یا با آب، لم يفعل ذلك، این خاصیت را نخواهد داشت و این کارایی را نخواهد داشت. پس معلوم میشه که خوش نوشیدن منافات با خوش بودن ندارد. در این روایت بفرمایند که سویق جاف، سویق خشک، اگر کسی بنوشد سویق خشک، پس کلمه شرب و کلمه نوشیدن با خشک بودن سویق منافات ندارد. این درمان سوم یا چهارم صفراک سویق است، اهم سویق گندم و جو و سویق عدس، که از همه مهمتر سویق عدس که تصریح شده صفرا را خاموش میکند، برای خون و هیجان خون و غلبه خون هم مفید است. درمان بعدی خوردن انار قبل و بعد از حجامت است. در روایت داریم که امام صادق روزی خواستن که حجام، بله حجام بیاد، بله وقتی حجام آمد امام بهشون فرمودن که اغسل محاجمک، ابزار حجامتت را بشور، و علقها، آویزان کن که خشک بشه، و دعا برمانتن فاکلها، بله فرمودن که انار بیارند، انار آوردند، یه دونه انار آوردند، ایشون این انار را میل کردند. فلما فرغ من الحجامه، وقتی حجامت کردند و حجامت تموم شد، بله دعا برمانت اخرى مجددا، یه اناری خواست، برایشون آوردند فاکلها و قال هذا یطفئ المرار. امام اشاره میکنه به انار و میفرماید انار مره ها را، مرار البته تعبیر به مرار، مرار جمع است، مره ها را خاموش میکند. در عربی برای دوتا مرار جمع نمیگن، جمع برای ستا، در فارسی برای دوتا جمع میگن، ولی و در عربی فقط برای ستا میگن مرار، به جهت این که ما ستا مره داریم، یکی مره سودا، یکی مره صفرا، یکی مره حمرا هم داریم، مره سرخ است. حالا انشاءالله متعرضش خواهیم شد. خیلی خوب، کسی که حجامت میکند خونش کم میشه، خون که کم شد صفرا غلبه میکند، زیاد میشود و هیجان پیدا میکند. پس خوردن انار این هیجان صفرا را خاموش میکند و کم میکند. یکی از درمانهای صفرا خوردن روغن زیتون است. خود روغن زیتون درمان صفرا است، به جهت این روایتی است که از پیامبر نقل شده است که می‌فرماید علیکم بالزیت، روغن زیتون استفاده کنید، فانه یکشف المره، مره را برطرف می‌کند، و یذهب البلغم، بلغم را از بین می‌برد، و یشد العصب، عصب را تقویت می‌کند، و یذهب بالظنا، بیماری را برطرف میکند، و یحسن الخلق، اخلاق را نیکو میکند، و یطیب النفس، نفس را خوش میکند، و دل را دل بر انسان را دل خوش میکند، و یذهب بالغم، هم و غم را برطرف میکند. خیلی خوب، یکی از درمانها روغن زیتون است. البته ما شبیه همین روایت راجع به مویز، اینا از نظر نوشتن شبیه هم است، زبیب و زیت یک رکزه فقط فرق میکند. حالا یه حالین روایت درمان بعدی خود زبیب و مویز است. روایتی از پیامبر که میفرماید علیکم به زبیب، از مویز استفاده کنید، فانه یکشف المره، مره را برطرف میکند، و یذهب البلغم، بالبلغم، بلغم را از بین میبرد، و یشد العصب، عصب را تقویت میکند، و یذهب بالاعیاء، خستگی را برطرف میکند، و یحسن الخلق، اخلاق را نیکو میکند، و یطیب النفس، نفس را خوش میکند، انسان را دل خوش میکند، و یذهب بالغم، هم و غم را برطرف میکند. این روایت مویز عین روایت روغن زیتون است. زيت است. عین همون روایت، فقط فرقش اونجا به غناق و فرمودن، اینجا میفرماید به لعیا. لعیا یعنی خستگی. البته غنا یکی از معانی غنا هم خستگی است، پس اینا مطابق هم است. آیا این معقول دو چیز از نظر خواص مطابق هم باشن، یا اینجا تصحیفی صورت گرفته و یا اشتباهی در نقل صورت گرفته؟ مثلا به جای زبیب در کتاب ها زیت نوشتن، یا به جای زیت زبیب نوشتن. البته ما در نتیجه هر دو را پذیرفتیم، هم زیت و هم زبیب، که زیت این خاصیت را داره و این خواص را دارد، مویز هم این خواص را دارد. درمان بعدی عسل است، درمان صفرا، درمان بعدی صفرا عسل است. روایتی داریم فرماید فی العسل شفاء من کل داء، در عسل درمانی است از هر درد و هر بیماری است. و من لعق لعقة عسل، کسی است که اندازه یک قاشق مربا خوری، ملعقه بهش میگن، لعق لعقة عسل على الريق ناشتا، يقطع البلغم، بلغم را قطع میکند، و یکسر الصفرا، صفرا را میشکند، و یقطع المرة السوداء، مره سوداء را قطع میکند، و یصفی الذهن، ذهن را صاف میکند، و یجود الحفظ، حافظه را تقویت میکند. اذا کان مع اللبان الذکر، اگر عسل را با کندر مصرف کنید حافظه را تقویت میکند. این درمان بعدی صفرا که عسل بود. درمان بعدیش افطار با آب ولرم است، با آب ماء فاطر. پیامبر بله اینجوری بودن، کان اذا افطار، زمانی که افطار میکردن، زمانی که روزه هستند و افطار میکردن، فرمودن بدا بی حلوا، با یک شیرینی و یه حلوا افطار میکردن، یفطر علیها. فَإِلَّمْ يَجِدْ، اگر حلوا نبود، فَسُكَّرَتِنْ، یدون قند، او تمراتن، یا چند تا خرما. فَإِذَا أَعْوَزَ ذَلِكَ كُلَّهُ، اگر تمامی اینا نبود، فما اون فاطر، با آب ولرم فاطر. و می فرمودن آب ولرم یونقی المعده، معده را پاک میکند، و الکبد، کبد را پاک میکند، و یطیب النکهه، بوی بدن را خوش میکند، بله، و الفم، بوی دهان را، بله دهان را خوشبو میکند، بدن را خوشبو میکند، و یقوی الاضراس، دندانها را تقویت میکند، و یقوی الحدق، چشما را تقویت میکند، و یجلو الناظر، بینایی را جلا میدهد، و یغسل الذنوب غسلا، گناهان را پاک میکند و میشورد، و یسکن العروق الهایجه، جنهای جهش یافته و هیجان پیدا کرده را تسکین میدهد، و المرت الغالبه، مرهی که غلبه کرده تسکین میدهد، و یقطع البلغم، بلغم را قطع میکند، و یطفئ الحراره، گرمی درون را خاموش میکند، یطفئ الحراره عن المعده، گرمی معده را خاموش میکند، و یذهب بالصداع، میگرن را برطرف میکند. پس یکی از داروهای میگرن آب ولرم است، آب فاطر است. حالا یکی از بله چیزهایی که آب فاطر، آب ولرم درمان میکند، مره‌ای که غلبه کرده، مره الغالبه که شامل صفرا و سودا هر دوست، این درمان صفرا و سوداست. فواید زیادی دارد. انسان اولین چیزی است که وقتی روز است، اولین چیزی که مصرف کند همون آب ولرم است و آب فاطر است. اولین چیز اگر مصرف کند، این فوایدی که عرض شد دارد و این خواص را دارد. البته شامل، چون کلمه افطار شامل صبحانه می شود، اولین غذایی که انسان صبح مصرف می کند، عربا بهش میگن فطور، یعنی بله باز میکنه، بله فطور هم بهش میگن، یعنی اولین غذایی که مصرف میکنند. اون افطار هم به عنوان اولین غذاست، بهش افطار میگن. صبحانه هم بهش فطور میگن. پس اگر کسی در اول صبح هم آب ولرم، آب فاطر مصرف کنه، شاید این خواص را هم دارد. حالا آب فاطر چه آبی است؟ در لغت میگن آبی است که نه گرم است و نه سرد، آب ولرم. ولی کلمه فطره، فطور، فطره و فطور یعنی چیزی است که اول گرم بوده بعد فتور پیدا کرده، کم حدتش کم شده. بله، اصل کلمه فتره به این معنی انکساره، انکسار حدت الشی یعنی حدتش و تیزیش بشکند. پس میگن فتر الشیء او الحر انکسر. وقتی مثلا تابستان تموم میشه، هوای ذره ملایم میشه، میگن فتره، هوا فتور پیدا کرد، گرما شکست و سکنه، سکون پیدا، سکون پیدا، تسکین شد، سکون پیدا کرد. بعد حدتین، بعد از آنیز که گرم بوده و تیز بوده، ولانه بعد شدتین، بعد از اون همه شدت ملایم شده. خیلی خوب. پس آب فاتر آبی نیست که سرد گرمش کنی یه ذره گرمش کنی بشه ولم. آب فاتر آبی که مثلا باید گرم بشه بجوشه، بعد اجازه بدی یه ذره ولرم بشه. این معنای آب فاتر. به همین جهت در کتاب لسان العرب می فرماید فتر الماء سکن حره. آب فاتر شده یعنی گرمیش پایین آمده، تسکین شده، گرمی سکن حر، اون از حالت جوشش و غلیان و گرمی، بله، از اون حالت پایین آمده، از این حالت خارج شده. اینجا نفرموده که آب را گرم کردن یا مختصر گرم کردن، نه، گرم کردن نیست، مراد همین آبی که مثلا به جوش بیاد بعد اجازه بدن یک کمی ولرم بشه، این میشه آب فاتر، یعنی فتور، فتور بعد از گرمی، فتور بعد از حدت و شکستن گرمی او و کم شدن گرمی اوست. خیلی خوب. به همین جهت الان مردم در قدیم مثلا آب جوش میخوردن، الان چای میخورن. این چای این خاصیت را داره، چون آب جوش است و بعد اجازه میدن یه ذره ولرم میشه، بعد مصرف میکنن. چای اگر خاصیت داشته باشه در آب جوشش هست، آب جوشی است که ولرم شده است، این خاصیتشه. و الا خود چای بخصوص چای خارجی همش ضرر است، مواد شیمیایی، رنگ و اساس و امثال اینا دارد. اگر خاصیتی هم باشه در این آب جوش، اگر کسی فقط آب جوش مصرف کند یا به مقدار عسل بهش اضافه کند به جای چای خوردن، یه ذره عسل که هم عسل باشه، افطار با عسل، بله، افطار با عسل و با آب ولرم، این دوتا اگر جمع بشه چیزی مناسب و خوب خواهد بود. این درمان با آب ولرم. درمان بعدی با آب سرد. روایت داریم در فقه الرضا صلوات الله و سلام علیه فرماید و اروی فی الماء البارد. روایت میکنم، من از پدرانم از پیامبر روایت میکنم در آب سرد، انه یطفی الحراره، گرمی را خاموش میکند، و یسکن الصفرا، صفرا را تسکین میدهد، و یهضم الطعام، غذا را هضم میکند، و یذیب الفضله التي على راس المعده، اون مواد زائد، اون موادی که در سر معده جمع میشه، اون فضولاتی که در سر معده جمع میشه، اینها را آب میکند، و یذهب بالحما، تب را برطرف میکند. مهمش این است که یسکن الصفرا، آب سرد صفرا را تسکین میدهد. درمان بعدی مطلق آب است، این آب سرد، این خصوص آب سرد، درمان بعدی مطلق آب است. روایتی است که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که می‌فرمایند انه کان اذا اعتل انسان من اهل الدار، اگر یکی از اهل خانه بیمار میشد، امام می‌فرمود انظروا فی وجهه، صورتش را نگاه کنید، فإن قالوا اصفر، اگر گفتن صورت زرد است، امام می‌فرماید هو من المرة الصفراء، این الصفراء، فيأمر بماء يسقى، امر می‌فرمودند که آب بیارید و به او آب بدهید، آب بدهید تا صفرا تسکین بشه. خب این آب، طبع آب سرد است. تعریف آب چیه؟ میگن سائل سرد. خود طبع آب فی نفسه و فی حد ذاته آب سرد است. خب پس این دیگه، این روایت با روایت قبلی، این درمان با درمان قبلی تفاوتی ندارد، مگر این که بگیم در اون درمان قبلی مراد سرمایه بیش از اندازه باشه، بیش از حد معمول باشه، مثلا آب یخ باشه، آب سرد باشه، بعید نیست. در اون درمان قبلی آب سرد، در این درمان بعدی آب مطلق، آب چی سرد باشه چی سرد نباشد. این درمان تموم شد. درمان بعدی ماهیست، ماهی درمان صفراست. البته روایات میفرماید ماهی به طور مطلق یا با آب و نمک. روایتی داریم از حمیری که ایشون میفرماید کتبت الى ابی محمد علیه السلام، که امام عسکری، به امام عسکری نوشتم، اشکو الیه انی انبی دمن و صفرا، به امام شکایت کردم، به سوی امام عسکری شکایت کردم. حمیری صاحب کتاب قرب الاسناد میفرماید به امام عسکری شکایت کردم، انبی دمن و صفرا، من هم خون دارم هم صفرا، پس معلوم میشه این دوتا با هم جمع میشن. فاذا احتجمتو حاجت الصفرا، اگر حجامت کنم صفرا هیجان پیدا میکند. و اذا اخرت الحجامه، و اگر حجامت را به تاخیر بندازم، اضر بی الدم، خون به من آسیب میزند. فما ترا فی ذلک، نظرتون در این باره چیست؟ امام در جواب نوشتن احتجم، حجامت کن، و کل على اثر الحجامتی سمکن طریه، حجامت کن و بعد از حجامت ماهی تازه بخور، مصرف کن، ماهی تازه است. طریه یعنی ماهی تازه، خشک نباشد، کبابن بریان سرخ شده نباشد، با آب پخته نباشد، با آب نپزید، بریان باشه، بما این و ملح و آب و نمک. فمن فاستعملت ذلك، من از همون هم استفاده کردم، حجامت کردم و ماهی خوردم، فکنت فی عافیت، حالم خوب شد. بله
کباب
و نمک، نه بریان، اول گفته کباب یعنی بریان، کباب یعنی بریان، بعد با آب و نمک هم بخورید، همراه او باید آب و نمک هم بخورید. فکنت فی عافیت، من هم در عافیت بودم، در سلامتی بودم، و صار ذلک غذایی، این غذای همیشگیم شده، همیشه ماهی را با آب و نمک میخورم چون از او خیر دیدم. اونم بخواه بودن تو آب و نمک، اونم نشه. البته این احتمال هم هست که بابن به ماین و ملح، شاید هم معنا. البته خود نمک زدن که حالا آب نیازی نداره، این آب مگر اینکه را بخیسونن. خیلی خوب. علی حال اینجا یه حجامت هست توی ماهی، ماهی خوردن. چی چیزی درمان صفرا؟ حجامت که درمان صفرا نیست، حجامت صفرا را تشدید میکنه، به هیجان میاره، پس معلوم میشه درمان صفرا همون ماهیست. پس یکی از درمان های صفرا ماهی تازه است. خیلی خوب. درمان بعدی سرکه است. درمان شاید درمان در درجه دوم بعد از استفاده از ملین، سرکه بهترین درمان است. روایتی داریم از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه که می فرماید نعم الادام الخل، بهترین غذایی که انسان با نون بخورد، بهترین خورشت سرکه است. یکسر المره، مره را مشکند، و یطفئ الصفراء، صفراء را خاموش می کند، و یحیی القلب، قلب را زنده می کند. برخلاف متصور میفرماید سرکه قلب را ضعیف میکند، نه، اینجا روایت ما میفرماید قلب را زنده میکند. خیلی خوب. صفرا را هم خاموش میکند، مره را هم میشکند، لابد مراد سوداست. چی؟ سرکه. بله سرکه که مطلوب، روایتی هم داره، در بحث حجامت خوندیم. خیلی خوب. یکی از درمان ها هم آلوی تازه است. آلوی سیاه، بخصوص آلوی سیاه، آلوی تازه درمان صفرا. در روایت میفرمان ان الاجاص الطري، اجاص یعنی آلو، اجاص در عربی به معنای آلو، آلوی سیاه بخصوص آلوی سیاه، الطري تازه، یطفی الحراره، گرمی را خاموش میکند، و یسکن الصفراء، صفراء را تسکین میدهد. و ان الیابس منه، آلوی خشک، یسکن الدم، درمان خون است، خون را تسکین میدهد، خون را از هیجان و غلبه میاندازد. و یسل الداء الدوی، بیماری نهفته را از بدن خارج میکند، بیماری سخت نهفته را از بدن خارج میکند. یکی از درمانها هم خوردن چیزهایی که مرطوب است و سرد و مرطوب است و راحت دادن به بدن و کم تحرکی است، کمتر فعالیت کردن، کمتر حرکت کردن و اکثر النظر الى من يحب، زیاد نگاه کردن به کسی که دوست داشته باشد. در روایتی داریم قال رساله ذهبی امام رضا اومده است، و من اراد ان یطفئ لهب الصفراء، کسی که بخواهد شعله های صفرا را خاموش کند، لهب تعبیر کرده زبانه، زبانه های صفرا را خاموش کند، در بعد فلیأکل کل یوم شیئا رطبا باردا، هر روز به چیزی است که سرد و مرطوب میل کند و بخورد. در روایت داریم که هر روز صبح ناشتا بدون خیار بخورد، خیار سرد است و مرطوب است. و یروح بدنه، به بدنش استراحت بده. و یقل الحركه، کمتر حرکت کند. و یکثر النظر الى من يحب، زیاد به کسی که دوست دارد نگاه کند. این هم درمان صفرا است. البته این مراد صفرایی که خیلی شدید باشه، اینایی که صفرا شدیدن بر اونها غالب شده، به خصوص در تابستان، چون در تابستان صفرا تشدید میشه، بعضی ها مزاجشون صفراویه، تابستان که میشه کلافه میشن، خیلی داغ میکنن، گر میگیرن، از حال طبیعی خارج میشن، عصبانی میشن، از کوره در میرن، احساس خستگی هم میکنن. خب این درمانش چیه؟ این چه چیزی که در این روایت اومده است، باید هر روز صبح ناشتا یه چیز سرد و مرطوب مصرف کنند و به خودشون استراحت بدن. فعالیت بدن معلوم میشه، فعالیت بدن صفرا را زیاد میکنه، لااقل گرمی بدن را زیاد میکند. و یقل الحرکه، زیاد حرکت نکند. و یکثر النظر الى من يحب، زیاد نگاه کند به اون کسی که دوست دارد. خیلی خوب، مایدش هم اونی که در رابطه با حزیران قبلا خوندیم وارد شده. بحث صفرا به کلی تمام شد. البته این بیشتر این بحثی که کردیم، هم از این که صفرا یا دم، بلغم و سودا، اینجا بیشتر مراد حقیقتش رو بخواییم کشف کنیم چیه، بحث درمان نیست، چون بحث درمان در جلد دو خواهد آمد. حالا خلط بعدی سوداست. اولین خلطی که متعرض شدیم صفرا بود، دومیش هم سودا. البته بحث درباره مره به طور مطلق، چه صفرا باشه چه سودا باشه، گذشت. بحث مره علامتش و درمانش یا حقیقتش این را قبلا خوندیم، ولی الان بحث بله خصوص سوداست، متعرض چیز دیگه نمیشیم، فقط خصوص سوداست. خب برای اینکه حقیقت سودا را به دست بیاریم، علائمش را بشناسیم و به ماهیتش نزدیکتر بشیم، و با مختصری هم از درمانهاش صحبت هم میشه. اما راجع به حقیقت سودا، اطلاعاتمون راجع به سودا اینه، سودا یه ماده است که در بدن تولید میشه. سودا یه ماده است که در بدن تولید میشه و محل تمرکزش در قسمت پایین شکم است، محل تمرکزش اونجاست. البته روایت میفرماید و اسفل البطن من المرة سودا، قسمت پایین شکم از سودا، یعنی ترکیبش هم ترکیبش از سودا است. تمام این چیزهای دستگاه‌های یا روده بزرگ یا چیزهای دیگه در قسمت پایین شکم، اینها ماده اصلیش مثلا سوداست، ولی ما این را هم کردیم بر تمرکز. اینجا سودا زیاد تمرکز دارد، سودا زیاد است، محل تمرکز سوداست. خیلی خوب، در قسمت پایین شکم زیادی های سودا و فضول سودا، فضولات سودا سرازیر میشه، زیادی هاش و تلفات سرازیر میشه به سمت طحال، سرریزش طحال است. و انسان از 40 سالگی تا 60 سالگی یا از 50 سالگی تا 60 سالگی افراد مختلفند، ما بین 40 تا 50 از در این فاصله انسان در سلطه سودا خواهد بود. تا 60 سالگی در سلطه سودا خواهد بود و این بر انسان حکومت خواهد داشت و غلبه خواهد داشت و بر تصرفاتش و کارهاش هم کنترلی خواهد داشت. بله، و این خودش سبب میشه که انسان کاراش با حکمت باشه، سنگین باشه، با وقار باشه. انسانایی که در این سن 40-50 تا 60 سالگی، انسانهای سنگین، انسانهای وزین، با حکمت، حرفاشون حرفای حسابیست. و الموعظه، هر وقت نشستی در کنارشون شروع میکنه به موعظه کردن، از تجربهش استفاده میکند، این کار را بکن، این کار را نکن. کارشون همیشه اینه، موعظه میکنن، از خبراتش، از بله خبراتشون استفاده میکنن. و المعرفه، با معرفتن. و درایه، درایت دارن. و انتظام الامور، کاراشون منظمه دیگه، اینجوری کارای بله میاد یه چیزی اونور پرت کنه، نه، کاراش خیلی منظمه، هر چی سر جاش میذاره با آرامش، با اطمینان، با سنگینی. این همش به خاطر غلبه سوداست. و انتظام الامور، امورش منظم میشه. و صحت النظر فی العواقب، عاقب اندیشیش درست است، پیشگوییش درست است، عاقبت اندیشیش درست است. و صدق الرأی، نظرش هم همیشه درست و مصیب خواهد بود. و ثبات الجأش فی التصرفات، اینجور نیست که سبک هست زود بپرد. اتفاقاتی که هم میفته، همه اگر فرار کنند، میان سالها سنگینی خودشون را حفظ میکنند، آرامش خودشون را حفظ میکنند، زود نمیپرند. حالا و ثبات الجعش، حالت آرامش دارن. و کذا یکون الانسانو فی سلطانها فی کل شهر، هر سال از اول پاییز انسان در سلطه سودا خواهد بود. یعنی سودا در اول پاییز تشدید می شود. و همین جهت سودا، البته سودا اگر زیاد بشه عوارضی هم داره، افسردگی میاره، وسواس میاره، فزع و ترس میاره و همسال ایناست. و به همین جهت فصل پاییز فصل افسردگی است، فصل پاییز فصل غم است، به جهت این که سودا در اون زمان تشدید میشه. خیلی خوب، البته سودا وقتی فرماید محل تمرکزش قسمت پایین شکم هست، معناش این نیست که در جاهای دیگر بدن نیست، بلکه در کل بدن پخش است. دلیلش هم این روایت، و ینفذ ما یخرج منه، نفوذ میکند، اونی که از بدن، از مجموع بدن خارج میشود، من الخبث، چیزایی که بله بد بودنشون ضرر دارد. خبث جزء خبائث است. و الفضول، فضولات، زوائد، الى مفایض، به سمت سرریزها نفوذ میکند، به سمت سرریزها. قد اعدت لذلك، آماده شده برای این کار. فما کان منه من جنس المره الصفراء، این زوائد، این چیزایی که ضرر دارد و اضافه هاست، اگر از جنس صفرا باشد جریان پیدا می کند به سمت کیسه صفرا. و ما کان من جنس سودا، و اونی که از جنس سوداست جرا الى طحال جریان پیدا میکند به سمت طحال هست و ما کان من البلت و رطوبه و اینی که از سنخ آب است و از سنخ رطوبت است جریان پیدا میکند به سمت مثانه جرا الى المثانه. خیلی خوب، پس معلوم میشه که این جنس سودا در کل خون هست و در کل بدن هست. پس اونی که از بدن خارج میشه از جنس سودا، این روایت اینجوری میفرماید، اونی که از بدن خارج میشه از جنس سودا نفوذ پیدا میکند به سمت طحال است. خیلی خوب، این راجع به سودا. سودا سرد است و خشک و سبب میشه انسان، بله، سردی برای انسان غالب بشه اگر غلبه پیدا کند. سودا اگر غلبه کند سبب میشه سردی برای انسان غالب بشه و سبب میشه که خشکی هم برای انسان غالب میشه. خشکی و تیرگیس در یه حدیثی، حدیث قدسی، خداوند تبارک و تعالی میفرماید فیوبوست کل جسدم من قبل تراب، خشکی هر بدن از ناحیه خاک است. و رطوبته من قبل الماء، رطوبت هر بدنی از طرف آب است. و حرارته من قبل النفس، گرمی بدن از طرف نفس است. و برودته من قبل الروح، سردی بدن از طرف روح است. ثم خلقت في الجسد بعد هذا الخلق الاول اربعه بعد از این خلق اول چهار چیز خلق کردم. و هن ملاک الجسد، اینا مالکان بدن هستند. و قوامه، بدن بر اونها استوار است، بدن به اونها قائم است. به اذنی، به اذن به خودم. لا يقوم الجسد الا بهن، بدن قائم نیست مگر به این چهار تاست. ولا تقوم واحده الا بالاخرى، هیچ یک از این طبایع چهارگانه کارایی ندارد مگر اینکه دیگری هم، طبایع دیگری هم در کنارش باشد. و منها المره السوداء، یکی از این طبایع چهارگانه سوداست. و المره الصفراء، مره صفراء. و الدم و البلغم. ثم اسكنت بعض هذا الخلق في بعض، سکونت دادم بعض این چارتای قبلی در این چارتای بعدی سکونت دادم. فجعلت مسکن اليبوستی فی المرت السودا، یبوست، مسکن یبوست در سودا قرار دادم. پس معلوم میشه یه ارتباطی بین خاک و سودا. سودا مواد خاکی بدن است، بله، چون فرماید فیبوست کل جسد من قبل تراب، خشکی هر بدن از ناحیه خاک است. اینجا فرماید مسکن یبوست، محل سکونت یبوست و خشکی مره سوداست. و مسکن الرطوبتی فی المره الصفراء، محل سکونت رطوبت هم در صفراست. پس این که میفرماید خداوند تبارک و تعالی میفرماید من مسکن یبوست را در سودا قرار دادم، این کنایه از این که یبوست ملازم سودا و برگشتش و معالش به سودات، مثل خانه انسان. مسکن، مسکن یعنی به خانه گفته میشه، محل سکونت. به مسکن، خب مسکن انسان چیکار میکنه؟ انسان راجبی مسکنش چیکار میکنه؟ حالا همیشه در محل سکونتش هست، اگرم کار داره میره سراغ کارش، ولی دوباره برمیگرده به همون مسکن. پس کلن برگشتش و معالش همون مسکنش و همین خونهش. اینجا میفرماید یبوست مسکن و معالش همیشه سوداست، بله، برمیگرده کلن، برمیگرده به برگشتش، مراده برمیگرده به سوداست. خیلی خوب، بعد میفرماید که حکومت دارد بر انسان از 40 سالگی تا 60 سالگی و از 50 سالگی تا 60 سالگی. دلیلش این روایت. رساله ذهبی میفرماید ان احوال الانسان التي بناه الله تعالی علیها، احوال انسانی که خداوند تبارک و تعالی انسان بر اساس این احوال و بر این احوال بنا نهاد. و جعله متصرفا، در تصرف این احوال قرار داد، یعنی انسان در تصرف این احوال قرار داد، یعنی این احوال در انسان تصرف میکند. خودش انسان را کنترل میکند و حرکت با میداره. فانها اربعه، چهار تا حالت. الحالت الاولا 15 سنتین، حالت اول 15 سال طول میکشد، یعنی از روز تولد به مدت 15 سال. و فیها شبابه، در این سالها سالهای جوانی انسان و حسنه و زیبایی انسان، بهاؤه و شادابی انسان و تراوتش، و سلطان الدمی فی جسمه، سلطه خون در بدنش. ثم الحالت الثانیه، سپس حالت دوم، من 25 سنتین، از چقدر طول میکشه؟ از 25 سال تا 35 سال الى 35 سنتین. و فیها سلطان المرت الصفراء، انسان در سلطه صفراء خواهد بود. و قوت غلبتها على الشخص، غلبه میکند بر شخص، اون هم با اقتدار و قوت و نیرومندی. و هی اقوى ما یکون، این قوی ترین حالت انسان است. و لا یزال کذلک، انسان بر این حال میماند، حتی یستوفی المدت المذکوره، تا اینکه این مدت را تمام کند. و هی 35 سنه، 35 سال است. ثم یدخل فی الحالت الثالثه، وارد حالت سوم می شود. الی ان تتکامل مدت العمر 60 سنتین، از 40 سالگی و از 50 سالگی وارد حالت سوم که حالت سلطه سوداست. مدت العمر 60 سنتین، فیکون فی سلطان المرت السودا، در سلطه سودا خواهد بود. و هی سن الحکمه، این سالها سالای حکمت است. و الموعظه، موعظه کردن است. و المعرفت، انسان با معرفت میشه، با درایت میشه، و کارای او منظم میشه، و انتظام الامور. و صحت النظر فی العواقب، عاقبه اندیشی میکند، عاقبه اندیشیش هم درست است. و صدق رای، نظراتش مصیب خواهد بود و درست خواهد بود. و ثبات الجأش فی التصرفات، در تصرفاتش، در تصرفاتش، در کارهاش با اطمینان انجام میده. اینجور نیست که بله سبک و عجله، نه، همش با اطمینان، با آرامش، با وقار این کارها را انجام میده. بعد اینکه فرماید در شهر ماه ایلول، در اول پاییز، انسان در سلطه سودا قرار میگیرد و سودا بعد زیاد میشه، تشدید میشه. دلیلش این روایت است که در رساله ذهبیه میفرمایند که ایلول 30 یوماً، ماه ایلول 30 روز است. فیه یطیب الهوا، به نظر ماه 9 میلادی است. در این ماه هوا دیگه حدت گرما کاسته میشه، هوا خنک میشه، یطیب الهوا. و یقوى سلطان المرة السوداء، سلطه سوداء قوی میشه. و یصلح شرب المسهل، خوب انسان در این فصل از ملین و مسهل استفاده کند. و ینفع فیه اکل الحلاوات، خوب در این فصل انسان شیرینیجات و حلوا استفاده کند و بخورد. و اصناف اللحوم، و انواع گوشت های معتدل که نگرم است و نسرد رایحالن. حالا سودا مزاجش چیست؟ معلوم شد که سودا خشک است، مسکن خشکیست، مرطوب نیست ولی گرم است یا سرد. اینه که ما ترجیح داریم که سرد است. بله سرد است، به همین جهت هم خشکی و یبوست به همراه دارد. بحث بعدی ما وقت هست تموم شد؟ بله، بحث بعدی ما راجع به ستوال تسبیب سودا در پیدایش بیماری است، که آیا سودا سبب بیماری می شود یا نمی شود. چون بحث ما در این کتاب از اسباب و علل بیماری، آیا غلبه سودا هم علت بیماری می شود یا نمی شود. قبلا خوندیم که هر کدوم از این طبایع چارگانه اگر زیاد بشه و غلبه کند و از بقیه بیشتر بشه، بله این از ناحیه او بیماری بر بدن انسان وارد می شود. قبلا هم خوندیم که مره چه صفرا چه سوداست، مانند زمین است که اگر بلرزد تمام بدن می لرزد. و این که انسان باید مشغول رعایت حال خودش باشد تا این که یکی از این طبایع چارگانه بر او غلبه نکند و او را هلاک کند. این در روایات خوندیم، از این روایات استفاده میشه که غلبه سودا سبب بیماری هم میشود. از جمله بیماری هایی که سودا مسبب اون است، یکی یبوست. البته مراد از یبوست اختصاص به یبوست مزاج ندارد، هر نوع خشکی که در بدن، خشکی ظاهر بدن، خشکی داخل بدن، خشکی دیواره رگ هاست که تسلب شرائین بهش میگن، هر خشکی در بدن انسان به وجود میاد این معلول سوداست و چیزهای دیگری که مترتب بر این خشکی و غلبه سودا مانند فزع و انسان دیگه یه مقدار ترسو میشه، توسن پا توسن میذاره ترسو میشه، اون حالت بله هیجان جوانی نخواهد داشت. این جوان ها میرن خودشون در معرض کشتن قرار میدن. انسانی که 50 سال نه، یک خود حساب شده چلو میره و یه ذره ترس داره، فزع و ترس و الوسواس، وسواس خواهد داشت، براحتی تسلیم نمیشه، و القسوه یه ذره قساوت قلب هم خواهد داشت. البته سودا در صورتی که غلبه کند و بیش از حد باشد. در روایت حدیث قدسی فرمود جعلت مسکن الیبوسته فی المره السوداء، بله فرماید که من محل سکونت یبوست خشکی را در مره سودا قرار دادم. عرض کردم که این خشکی اختصاص به این یبوست، یبوست مزاج تنها نیست، البته سبب یبوست مزاج میشه قهرم، ولی خشکی های دیگر هم مراده. هر نوع خشکی و سفتی در بدن به وجود میاد علتش سوداست. هر نوع استمساک، حتی ممکنه پروستات هم به سبب سوداست، تسلب شرائین هم به سبب سوداست. و مایید این معنا که سودا سبب یبوست مزاج می شود، این روایتی که الان خوندیم، ایلول 30 یومن، برج ایلول برج نهم میلادی 30 روز است. فیه یطیب الهوا، در اون هوا خنک می شود. و یقوا سلطان المره السوداء، اینجا سلطه سوداء قوی می شود. و یصلح شرب المسهل، بفرماید صلاحیت دارد انسان در این فصل از ملین استفاده کند. این نشانه این که سوداء یبوست می آره. به همین جهت بفرماید باید از مسهل استفاده کنید و کارکن، داروی کارکن استفاده کنید. بعد می‌فرماید که وینفع اکل الحلاوات، خوردن حلوا شیرینی نفع دارد. اصناف اللحوم المعتدله، گوشت‌های معتدل خوبه. کل جدا الحولی، گوسفندی است که 6 ماهه، حولی 1 ساله، من الظن گوسفند. و یشتنو فی لحم البقر، در این فصل گوشت گاو نباید مصرف کرد چون سرد است. و الاکثار من الشواء، نباید زیاد گوشت بریان خورد. و دخول الحمام، وارد حمام هم نشوند زیاد. و استعمل فيه الطيب، در این فصل استفاده از عطر، ولی عطری است که معتدل باشه، نه گرم است نه سرد، عطرا بعضش گرمه و بعضش سرد است. و یشتنب فيه اكل البطيخ، در این فصل دیگه خربوزه نباید خورد. در فصل پاییز خربوزه نباید خورد، خربوزه و هندوانه در فصل پاییز نباید خورد. پس این که می‌فرماید باید مسهل مصرف کنید و صلاحیت دارد مسهل و کارکن و اسهال کننده مصرف کنید، این نشون میده که صفرا سبب یبوست، سودا سبب یبوست میشود. بله البته این احتمال هم دارد که این خوردن مسل به خاطر اینکه علاج سوداست و کار کن، چون در روایت ما و دواء المرتی الماشی درمان مره به طور کلی، چه مره صفرا باشه چه مره سودا، درمانش ماشی یعنی استفاده از ملین است. خیلی خوب. بله، کسی است که اهل فن باشه و مهارت داشته باشه. از این توصیه هایی که در روایت بفرماید مسهل استفاده کند، بفرماید حلوا بخورد، شیرینیجات بخورد یا گوشت معتدل بخورد، این توصیه ها، از این توصیه ها استفاده های زیادی میتونه ببره، بهره ببره و بفهمه درباره حقیقت سودا و درمانش. خیلی خوب. در یه داروی درباره داروی شافیه اینجوری آمده است: و اذا اتا علیه 11 شهرن، هرگاه داروی شافیه 11 ماهه بشه، فانه ينفع من المره السوداء، برای مره سودا مفید است، التي اخذ صاحبها بالفزع والوسواس، این علائم سودا، علائم غلبه شدید سودا است و علائم و بیماری هایی که بر سودا مترتب میشه. این سودا فرمود التي اخذ صاحبها، یکی از آثارش فزع هست، سبب فزع میشه، سبب ترس، والوسواس سبب وسواس و شک و تردید می شود. پس معلوم میشه مره سودا سبب فزع میشه، سبب این سنخ بیماری میشه و سبب وسواس میشه، وسواس و افسردگی و امثال این هاست. خیلی خوب. در نهایت هم می فرماید فإن مالت به الیبوس کان عزمه القسوه، انسان اگر خشکی بر بدنش غالب میشه قساوت قلب پیدا میکند، عزمش قسوت با همراه با قسوت و با قساوت قلب و بیرحمی خواهد بود، سبب بیرحمی و قساوت قلب میشه. یه اینجا در انسان در این حالت وقتی سودا سیاد میشه دیگر گریه نمیکنه، اشک نمیره، ذره قساوت قلب پیدا میکند، خاطر خشکی سودا که بر بدن او غالب میشه. همه جمله چشماش که اجازه نمیده اشک از چشم خارج بشه. به این مقدار اکتفا میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.